بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أوليائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا متمتعه فيها طيبا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ایران و مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. قبل از هر چیز از حضور عزیزانی که از شهرهای دور تشریف آوردند و این محفل نورانی را مزین کردند، به سهم ناجیز خودم تشکر میکنم. امیدوارم خدای متعال همه شما و همه ما را مشمول عنایات خاص و عدیه زاکیه حضرت صاحب الامر بچران نافرج و شریف قرار بده. موضوعی که در این همایش تعیین شده، عزت ملی در پرتوی انقلاب اسلامی است. ما طلبه ها عادت داریم که در بحث ها اول موضوع را در حد توانمون توضیح میدیم و بعد به اصطلاح اول به مای مطلب ما میپردازیم، بعد به مطلب حل و لم. در واقع این عنوان یه پیشفرضی داره که مفروض این عزت ملی یه مطلوب مطلبی است برای ما. ادعا میکنیم که این عزت ملی در سایه انقلاب اسلامی حاصل میشه یا کمالش برهون این انقلاب اسلامی است. ولی اگر کسی سوال بکنه که اصلا عزت ملی چه صیغه است و چه مطلوبیتی داره، مطلوبیتش از کجا آوردی، تا بیم از اسلام استفاده کنیم برای اینکه این مطلوبمون تحقق پیدا کنه، خب میشه یک بحث گسترده ای را مطرح کرد که شاید چندین جلسه را به خودش اختصاص بدیم که اصلا عزت یعنی چی، ملت یعنی چی، عزت ملی یعنی چی، ریشه های عزت چیه، چگونه تحقق پیدا میکنه، در مقابلش ذلت چیه، آیا یه مفهوم روانشناختی است، یه مفهوم احساسی ادراکی است و یک واقعیت عینی است و یه مجموعه ای از مفاهیم است که به نام عزت را میده میشه. از این بحث هاست که بیشتر مناسبه تو مدرسه و محافل آکادمیک هست و از اینا میگذاریم. عزت در مقابل ذلت است، یه مفهومی که ما عرفاً ازش استفاده میکنیم و با ریشه های لغویشن مناسبت داریم، یک پایه یه داره و یک بار معنایی که بهش اضافه میشه. بسیاری از لغت ها هست که اولش یک پایه واحدی داره، بعدش یک بارهای معنایی بهش اضافه میشه، یک مفهوم جدیدی ازش به دست. عزت در موردی به کار میره که کسی دارای یک توانمندی خاصی باشه که در مقابل عامل مخالف، عامل ضد، شکست نخوره. حالا ریشش از چی گرفته شده؟ اربون عزاز و الی آخر به اونا نمیپردازم. ریشه این پایه این مفهوم قدرت و اقتداره. اما تنها هر قدرتی عزت نیست، یه بار معنایی بهش اضافه میشه. ما ها در زندگی اجتماعیمون وقتی میگیم یک کسی عزیز است، یعنی یه ویژگی هایی داره که مردم به اونها اهمیت میدن، مورد توجه قرار میگیره. برای کسی که این ویژگی ها داره یک احترامی قائل میشن، کم کم لازمش میرسه به اونجا که محبوب هم باشه. ولذا عزیز و محبوب گاهی مرادف هم به کار میبریم در تعبیرات و عرفیمون. ولی محبت جزء این مفهوم نیست، از لوازم نیست که برش مترتب میشه. خود اون معنا این است که یه ویژگی های، یه توانمندی های، یه داشته های کسی داره که در مقابل عاملی که بخواد این رو در عزیز بگیره مقاومت میکنه، میتونه نیگه داره. شاید مناسب ترین معادل فارسیش شکست ناپذیر باشه. عزیز یعنی شکست ناپذیر. طبعا باید قدرتی داشته باشه که شکست ناپذیر. توانمند شکست ناپذیر این میشه تفسیر برای عزیز. خدای متعال وقتی خودش را به عنوان کسی که این جهان را آفریده و توان این کار را داشته و این کار عظیم را انجام داده، از اسم عزیز استفاده میکنه. فلان سالت هم من خلق السماوات والارض لیقولن خلقهن العزیز الحکیم. بپرسی کی این آسمان و زمین را خلق کرده، خواهند گفت که کسی که خیلی قدرتمند و شکست ناپذیره، در مقابل چیزی زانو نمیزنه، منفعل نمیشه، قدرت داره که اون کاری که میخواد کاملا انجام بده. حکیم یک مفهوم اضافی است که بعدا میگه العزیز الحکیم، یعنی علاوه بر اینکه قدرت داره، کارش خلاف حکمت هم نیست. منظور اینه که تو مفهوم عزت پایه قدرته، قدرتی که در مقابل عامل مخالف به زانو در نمیان، شکست نمیان. خب حالا این اصلی، این عزت گاهی در فرد مطرح میشه. یه فردی که میگم عزیز است، یعنی به همین مفهوم که هم توانمندی داره و هم در مقابل عامل مخالف به زانو در نمیان. البته همجا بین پرانتز عرض کنم که این مفاهیم یه نوع مفاهیم تشکیکی است، یعنی عزت هم مراتبی داره. این که آدم در مقابل یه عاملی شکست نخوره، خب بالاخره هر کسی بالاخره تحت تأثیر یه عاملی میتونه قرار. عزت مطلق مال کسی است که قدرت مطلق داشته باشه. عزت های دیگه نسبی است، همینطور قدرت ها نسبی است، علم ها نسبی است. فرد یه وقت احساس عزت میکنه، یعنی در خودش یک توانمندی هایی میبینه که میتونه در مقابل عوامل مزاحم مقاومت کنه، خودش رو حفظ کنه، کار خودش رو پیش بره. در مقابلش ذلت اینه که در خودش احساس فقارت میکنه، نه نمیتونه، هر جایی میخواه اقدام کنه میره شکست میخوره. حالا به هر دلیلی هست، وقتی میبینه در مقابل عوامل مختلف شکست میخوره، موفق نمیشه در کارش، احساس حقارت میکنه. این احساس لازمه درک ذلت در خودش هست. یه انعکاسی بین مردم پیدا میکنه. وقتی مردم دیدن یه آدمیست که موفق نیست، به اون اعتنایی نمیکنه. این ذلتیست که در جامعه پیدا میکنه. یعنی لازمه وجود عزت در یک یک رابطه‌ای با خود فرد داره که احساس توانمندی میکنه، احساس اقتدار میکنه، اعتماد به نفس پیدا میکنه. یه رابطه‌ای با مردم داره که مردم او را با اقتدار تشخیص میدن، میفهمند یه آدمی است که موفق است در کارش و قهرن در دل خودشون احساس احترامی به او میکنن. میگه عزیز است، اینجا گاهی به این آهاز است که مردم بهش احترام میکنن، پیش مردم عزیز است. پس یه حالتی داره که آدم پیش خودش احساس عزت بکنه، یکی این که مردم برای او عزت قائل بشن. اینا از لوازم معنای عزت هست و غالبا وقتی برایش احساس اهمیت میکنه، برای کسی این احترامی قائل میشن، دوستش هم میدانه. یه محبتی هم آدم نسبت به یه قهرمانی، به یه شخص بزرگی ویژگی های خاصی داره، در دل خودش احساس میکنه. خب این عزت فردی است. یک فرد است که پیش خودش احساس توانمندی میکنه، احساس موفقیت میکنه و اعتماد به نفس پیدا میکنه. مردم او را میشناسند به این صفت، به او احترام میگذارند، او را عزیز میشمارند. این دو تا لازمه این معنای عزت نسبت یک فرد. کم کم از فرد تجاوز میکنه به گروه و گسترش پیدا میکنه دائمش تا به جوامع میلیونی میرسه. حالا باز اینجا یه اشاره بکنم به نکته‌ای که همه ما تجربه کردیم. یه نکته روانشناختی است که یه بعد فلسفی داره، یه بعد علمی داره. آدم در زندگی طوری است که به نحوی میخواد دایره وجود خودش رو توسعه بده، با اینکه میدونه من همینم که هستم و با بالاخره توانمندی‌های ظاهری و باطنی که دارم، من همینم، چیزی دیگه ای نیستم. اما یک گرایش فطری داره به این که این دایره وجود خودم را توسعه بدم، یه چیزای دیگه هم بشه جز من. مثال سادش که حالا خیلی معطلتون نکنم، میبخشیدم از این مثالهای بچگانه میزنم. تیم ورزشی، یه نفر یه وقت خودش در یک ورزش فردی کار میکنه، یه وقت با یه تیمی کار میکنه. اگه این تیم برنده بشه در مسابقه، همه این افراد احساس خوبی بهشون دست میده، تیم ما برنده شد، با اینکه گل را مثلا یه نفر زده، اونا دیگه نقشی نداشته. اما چون یه قرار گذاشتن که این تیم یک نوع وحدتی دارد، این فرد گسترش پیدا کرده به یک گروه 11 نفری مثلا، این اعتباراً یک نوع شخصیت گروهی قائل میشه که خودش هم جزئی از اون شخصیت بود، شخصیت تیمی. و اینکه چیز دیگری نیست، همین افراد هم 11 نفر هستن، هر کدومش هم یه انسان هم، با همان ارتباط تکوینی نداره. ممکنه یکی از شرق باشه، یکی از غرب، یکی سفید باشه، یکی سیاه، یکی افریقایی باشه، یکی فرض کنید چینی باشه، ولی همه احساس بکنن که یکی هستن. در این دایره ای که میگن تیم ورزشی، در اینجا اینا همه یکی هست. پس پیروزی یکی پیروزی همه هست. در مورد عزت هم که آدم قدرت خودش رو دوست داره و خودش به ها عزیز باشه، این وقتی گسترش پیدا کرد به تیمش، میخواد تیمش عزیز باشه. اول خانواده شد، پدر مادرش و فرزندانش و اینا میخواد در این خود من شریک بشن. اینه که افتخار میکنن که من از خانواده ایم، من پسر فلانی هم، پسر فلانی، دیرم پدر تو بود فاضل، از پسر تو پدر تو را چه حاصل. اما برای اعتبار اجتماعی آقا از خانواده است. این یک اعتبار اغلایی است از بام این که انسان دایره وجود خودش رو توسعه به دیگران، عزت دیگران رو هم عزت خودش میشوند. کم کم از یک خانواده میرسه به یک محله، یک شهری، اهل شهر ما، این تأثیراتی که اشخاص اهرامی شهرهای مختلف دارن، گاهی براشون مثلا جوک درست میکنن، همه متأثر میشن، اینا با اینکه که ربطی به اونا نداره، این خاطر اینه که وجود خودشون نسبت به اهل شهر گسترش دارن، اعتبارن میگن من یک من دیگری هم دارم که من این شهری است، کل این شهرم منم، منم جزئی از این واحدی هستم که اسمش این شهره. خوبی هاشون داره شریکم، اگه بدی هایی هم داشتن داره شریکم. این یک نوع تعمیمیست، گسترشیست در حوزه وجودی انسان. بالاخره تا میرسه به کشوری و به اصطلاح ادبیات سیاسی ملت، مثلا ملت ایران. خب ملت ایران از اقوام مختلفی تشکیل شده، فارس و عرب و کرد و ترک و بلوچ و ترکمن و اقوام مختلفی هستند، نژادهای مختلفی هستند، زبانهای مختلف، آداب و رسوم مختلف، گاهی اصلا در یک جلسه با هم تفاهم نمیتونن بکنن، زبان اما نمیفهمن، اما به هر حال روی یک اعتباری که حالا این پایه این اعتبار چیه، مرزهای جغرافیایی است، مرزهای طبیعی است، مرزهای دیگری است، چه عواملی موجب میشه که اینو ما یک واحد حساب کنیم، ملت واحد بنامیم، اونا ما جامعه شناسان مرزش. واقعیت اینه که ما ملت ایران که میگیم همه این اقوام رو شامل میشید. اگر چیزی به ملت ایران نسبت داده میشه همه ما خوشمون میشه. برای اون اصلا ما هیچ دخالتی در این کار نداشتیم. دانشمندان ما ماهواره ساختن، موشک ساختن، موجود زنده فضا پرواز کردن، ما خوشحال میشیم، احساس و غرور میکنیم، بله ما از ملتی هستیم که فلان کس این هنر رو داشت، این صنعت رو داشت، این علم رو داشت، این اختراع رو داشت، من آنم که رستم بود پهلوان، همین هم موجب شادی میشیم. ما یادم بچه که بودیم مسافرت توی اتوبوسی که سوار بودیم، اگه اتوبوس ما از اتوبوس دیگری جلو میزد همه خوشحال میشه، اتوبوس ما جلو بود، خب به ما چه، راننده بودیم، ماشین خوبیز، راننده حبیبه، ما خوشحال، اتوبوس ما جلو بود. این یک احساسی در آدمیزاد هست. بالاخره یک جاهایی هم منافعی داره، مسائل حکمت هایی داره. با توجه به اینا یه سؤالی مطرح میشه، آیا واقعا یک اصلی این معنای تأمین وجود به افراد دیگری و اونها رو یک نوع وحدتی با خود تلقی کردن یک ارزش مطلق است و ما باید به این 100% پایبند باشیم و این یک مطلوب فطری ماست که به هیچ وجه نباید شکست بخورد، یا نه واقعیت این است که این ارزش در عموم مردم وجود داره، کمتر کسی است که، حالا فرض کنید که شما نشستید تلویزیون تماشا میکنید مسابقه فوتبال ایران با آمریکا، حالا که ایرانی‌ها توی مسابقه فوتبالیست‌های ایران بر فوتبالیست‌های آمریکا غالب شده، همه خوشحال میشن، ایران غالب، ما هیچ نقشی تو اون فوتبال نداشتیم، ما اسمش هم بلد نیستیم، هیچ کاری نکردیم، شاید اصلا در عمر گونم بازی نکردیم، هیچ نقشی هم نداشتیم در این پیروزی، اما همین که این مال ایران از تیم فوتبال ایران غالب شده بر تیم آمریکا مخصوصا خیلی خوشحال میشه. افراد نادری ممکنه باشن که یه جوری دیگری فکر بکنن، خیلی این سادارشون فرقی نکنه، اما اکثریت قریب به اتفاقی همچه احساسی درشون پیدا میشه. این مثالی گفتم که کمابی تجربه کرده بود. حالا سوال اینه، این احساس ما مثل خیلی از احساسهای دیگری به در آدمیزاد پیدا میشه، این یک ارزش مطلق است یا نه این در یک شرایطی مطلوبه و گاهی میتونه نه نامطلوب باشه و حتی مضر. وقتی جای این سوال بیشتر روشن میشه که ببینیم این احساس که مخصوص ایرانی ها نیست، عربی ها هم این احساس رو دارن دیگه. اونها میخوان ملت خودشون پیروز باشه، بهشون بگید نه شما نداشته باشید احساس رو، نمیشه بود. اونها مثل ما آدمی زادن، یعنی چه اعتباراتی برای اونها هست، خوششون میان که ملت عراق پیروز میشه. در جنگ ایران و عراق ما هم برای در داخل کشور خودمون از این حس استفاده می کردیم، می گفتیم دشمن به آب و خاک شما حمله کرده، غیرت داشته باشید در مقابل اینا مقاومت کنید. عراقی ها همینطور بوده، اونا هم فرماندهشون می گفت که این ایرانی ها بداره شما را در میارن، اینا زمین های شما را الاحواز را گرفتن، منابع نفتی متعلق به عراق و عرب ها را گرفتن، بگیرید پس بگیرید حقتون را غیرت داشته باشید. خب ما حق داشتیم به عراقی ها بگیم آقا نه شما بی غیرت باشید، عزت ملی نخواسته باشید، حق داشتیم. تو بگید چرا من اگه عزت ملی یک ارزش مطلقی است، مرزی نداره، برای هر کس هر جا یه ارزش مطلوبی است، با علاقه هم حق داشته، ما عزت ملی رو میخواییم، میجنگیم تا آخر تا ایرانی ها رو مغلوب. بالاتر برید تا آمریکا. آمریکا الان تبلیغاتی که در داخل کشور میکنه عمدتاً بر اساس غرور ملی است. هر کار غلطی که میخواد بکنه، هر جنایتی که در عالم مرتکب میشه، برای مردم خودش توجیه میکنه به اینکه ملت آمریکا باید سرت را بکنه. از همین احساس استفاده میکنه. بنابراین این یک ارزش مطلق نیست. بله ما خیلی جا میتونیم از این ارزش استفاده کنیم، از این احساس مردم، اما اینا با اهداف عالی اشتباه نکنیم. اینها میتونه یک اهداف متوسطی باشه که استفاده بشه ازش برای اهداف عالی. همین مسئله ملیت ناسیونالیسم واقعا یک ارزش مطلقی است. اگه ارزش مطلق باشه، نتیجه است جز جنگ و اختلاف و دشمنی بین مردم جهان چیزی نخواهد بود. اینا میخوان از ملیت خودشون دفاع کنن، هر که مزاحم باشه میکوبنش. اون یکی هم همینطور، نتیجه این چه خواهد بود؟ اما اگر ما احساسی داشتیم که نه همه انسان ها خانواده واحدی هستند، انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یعنی یک وسیله است، هدف اصلی نیست. این اختلاف ملیت ها برای لتعارفوا است که تازه اون یک وسیله است برای هدف بالاتری. هدف بالاتر چیه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هدف تقواست، هدف انسان کامل شدن است، تکامل انسانی است. که حالا مصداقش هم رو باید بگردیم پیدا کنیم که تکامل انسان به چیه. حالا صرف این که این ملت به این اس امتیازاتی داشته باشه، این هدف اصلی نیست. هدف اصلی این است که ما حکمت الهی در آفرینش را تحقق ببخشیم، سعی کنیم همه انسان ها با خدا ارتباط بدار، همه رو باید دوست داشته باشیم. در اینکه اما راهش چیه که با خدا ارتباط بدار کنن؟ یعنی اگر بخوان آمریکایی یا انسان های خوبی بشن، باید ایران از اون جهتی که ایران است، دارای فرهنگ 2500 ساله است یا 4000 ساله است، باید احترام میزن، اون وقت ما میشه انسان کامل. چه منطقی است؟ کمال انسانی چیزی مال خودمون هست، خودشون باید رشد پیدا کنن، باید خداشناس بشن، عدالت داشته باشن، تقوا داشته باشن، راهشون رو با خدا باز کنن، با خدا آشنا بشن تا بشن انسان کامل. دیگران هم همین. اگر در یک مواردی ما توانستیم از این احساس وحدت ملی برای رسیدن به اون اهداف استفاده کنی، اون وقت این ارزش خواهد داشت. خب الان ما از آموزش قرآن خیلی راحتی میتونیم. هیچ جا در قرآن نگفته که یا ایها العرب، هیچ جا گفتی؟ با اینکه مخاطب قرآن عرب ها بودن دیگه، خود پیغمبر عرب بود، مخاطبش هم عرب ها بود. حتی انبیای دیگه میگفتن یا قومی، قومشون رو مخاطب قرار میدن، اون پیغمبر اسلام نگفت. یا ایها الناس، یا بنی آدم، خطابای خاصشان یا ایها الذین آمنوا، مخاطب من اهل ایمانن، نه اهل عربستان، نه اهل ایران، نه اهل آمریکا. ملاک ایمان است. خطاب اولیه به همه انسان هاست. خطاب خاصی یعنی به این کسانی در راه آمدن و خواستن از مسیر تکامل رو پیدا کنن، میشن یا ایها الذین آمنوا. اما متاسفانه ما در فرهنگ‌های مختلفی که در دنیا وجود داره و از جمله در کشور خودمون بوده و کمابیش رسوباتش باقی مونده و حتی از فرهنگ‌های الحادی غربی تأثیر پذیرفته، منفعل شده، قاطی شده، اختلاط فرهنگی پیدا کردیم، بسیاری از مفاهیم ارزشی غربی که هیچ پایه عقلانی ندارد شده جزء فرهنگ ما و ما خودمون غافلیم. در بسیاری از بحث ها، حتی بحث های دینیمون، نوشته هامون، سخنرانی هامون، مقالاتمون، بحث هامون روی یک مفاهیمی تکیه میکنیم که از دیدگاه اسلامی ارزشی نداره، لااقل ارزش اصلی نداره، گاهی میتونه ارزش مقدمی و وسیله‌ای پیدا کنه، ولی اینا به نظر ما ارزش مطلق است. یکیش آزادی. کیه که بتونه راجع به آزادی انقلتی بگه؟ کسی جرأت میکنه؟ چون میگه چی جای بحثی داره که آزادی که ارزش مطلق است؟ آزادی یعنی چی؟ یعنی هرچی دلت بخواد عمل کن. بعد یه قیدی داره که به آزادی دیگران لطمه نزن. اونا مثل تا انسانه میخواد هرچی دلش بخواد عمل کن. پس این که آدم هرچی دلش بخواد عمل کنه یه ارزش مطلقه. حالا از نظر اسلامی هم همینطوری. یه مفهوم ارزشی است که تلقی شده. همه هم تلقی به قبول کردن. این چیزا جرأت نداره حرف بزنه در بارش، ولی میشه ارتجاعی و کهنه‌پرست و تئوریسین خشونت و چیزهای از این. یا آزادی آقا یعنی چی هسته؟ به چه معنا آزادی؟ چند تا مفهوم داره در مربوط به چند علم مختلف. بعضیش مفهوم تکوینی نیست، اصلا کسبی نیست. انسان آزاد آفریده شده، یعنی اختیار داره آدم کار میکنه. یا امر تکوینی است. اصلا مفهومی نیست که ما درباره ارزشش صحبت بکنیم. اگه کسی اختیار نداشته باشه، اون انسان نیست. انسان است که میتونه این کاری رو بکنه یا نکنه، حرفی بزنه یا نزنه. تا اینجور باشه انسانه. اما این آزادی مفهوم تکوینی است. مفهوم کسی نیست که کسی به کسی بده یا بگیره یا کم کنه یا زیاد کنه. خدا این آزادی رو به انسان داده، یعنی قدرت انتخاب بشه. این یه مفهوم آزادی است. یکی این که آدم برده دیگران نباشه، اختیارش رو به دست دیگری نده، بی خودی بی جهتی تسلیم یکی انسان دیگری نشه که مثل خودش هست یا بستر از خودش. این آزادگیست، حریت. این یه مفهوم اجتماعی اخلاقیست، بعد روانشناختی داره. غیر از اون معنای انتخاب و انتخابگری آزادیست، این مفهوم دیگریست، این مفهوم دیگر. یکی آزادی این هست که انسان از قید هوس ها آزاد باشیم، یعنی تابع عقلش باشه نه تابع هوس ها و غرایز حیوانی. این یعنی آزادگی است. بسیاری از علمای اخلاق اصل فضیلت ها رو این میدونن. شما در بعضی از کتاب های فلسفه اخلاق اسلامی مراجعه میکنید، در بحث های اخلاقیشون اصل فضیلت حریت. حریت یعنی چی؟ یعنی تو برده هوس ها نباش، اسیر هوس نباش. این یه جور آزاد و بالاخره تا میرسه آزادی به مفهوم ولنگاری، بیبندوباری، اون هم همون ارزشی را داره که آزادی از قید اسارت هوای نفس هست. ولی این مشترک لفظی را ما یک جا میگیم و یک ارزش مطلق. هر آزادی این مطلوب است، کسی هم جرات نداره فضولی کنه. این اختلاط فرهنگی است و یک مغالطه است که در بحث‌های اخلاقی و اجتماعی و سیاسی پیش میاد و ریشش هم اشتراک لفظی است استرام. ولی مسئله گاهی جوری دیگه است. یک ارزشی با یک واژه‌ای با یک مفهومی در یک فرهنگی ریشه داره، کسان دیگری تقلیدی از اونا اقتباس کردن، تحت تاثیر آمده شدن، اونا پذیرفتن چون همه میگن. دیگه تحقیق نکردن که این ریشه چیه، آیا این ارزش صحیح نیست واقعا ارزش یا نه ارزش نیست. اگر ارزش هست مطلق است یا مشروط، همینجوری پذیرفتن. ما متاسفانه الان مبتلا هستیم در بود فرهنگی به چنین مشکلات. یه سلسله مفاهیمی است، اصلش از جای دیگری است، اونا برایش ارزش قائل شدن، بعد اینا توسعه پیدا کرده، رسیده موجش به جامعه ما، ما هم در بس بدون تحقیق اونا پذیرفتیم، شده جزء فرهنگ ما. حالا دیگه نگم دموکراسی و اینا که دیگه تکفیر بشم و باید بیرون هم کنن سنت شد. عزت ملی هم یکی از این مفاهیمه. کی گفته عزت ملی ارزش مطلق است؟ یعنی اگر یک کسی به خاطر عزت ملیش بخواد به دیگران به یک ملت دیگری اجحاف کنه، صحیح؟ اگر ارزش مطلق است یعنی این، یعنی هر چی موجب این میشه که شما عزت ملیتون حفظ بشه جایزه، نه جایزه گاهی واجب هم هست. خب حالا دعواتون شد با یک کسی با یه هم‌ورزی و بزنید اونا بکشید، دارید که من ایرانی هم، من اجازه نمیدم تو به ایرانی جسارت کنی، صحیح؟ انبارش رو تصاحب کنیم، به ناموسش تجاوز کنیم، من ایرانی هم، من اجازه نمیدم. که بالاخره این مفهوم از کجا آمده، ارزشش چیه؟ جواب یک کلمش که خیلی وقت دیگه شما رو نگیرم از همین نظر معذرت بخواه، اینا یک ارزش های نسبی ابزاری دارند. یه مثالی براتون عرض بکنم، چیزایی که همه ما از فرمایشات عبارت ها شنیدیم، دوتا نمونه کوچیکی شرط بکنم. یه جا امیر المومنین سلام الله علیه در بنظرم در خطبه قاضی هست که قیوب مردم را درباره تکبر و تعصب های بیجا و همیت های بیجا ذکر میکن، یه خطبه تقریبا میکن خطبه های بسیار مفصل نداره. محور همه اینا مبارزه با تکبر و تعصبه. من آخرش میفرماید اگه میخواد تعصب داشته باشی، تعصب به اموری داشته باشید که از خوبی ها و فضیلت هاست. هر قومی یک صفات ممدوحی دارد که شناخته شده هم است. اشاعر ما، اشاعر ایران هم همینطوره، اشاعر عرب هم همینطوره، مهمان دوست هم یه خویی است که اصلا زندگی اشاعری از اول ایجاب کرده. و آخر از افتخارات اشاعر ما هستیم که بسیار مهمان دوست هم دایی حاضرن اصلا زندگی خودشون و زن و بچهشون را فدای زندگی مهمان کرده. اگر بناس تعصب داشته باشید، از این تعصبات داشته باشید، اینا رو حفظ کنید. چرا به این تعصبات بی جایی که من مال فلان قبیله هستم، از فلان زبانم فلان زبانی است، نمیدونم پدرم فلان کس بوده، چرا چه نتیجه دادن؟ اگر میخواد از عربیت، از ارث عربیت استفاده کنید، از قومیت عربیت، عربیت را در راه مکارم اخلاق به کار بگیرید، از اون ویژگی هایی که عرب ها دارن و پسندیده است. همینش هم یکیش از همین مهمان دوستی، داستان هایی هست فیده عرب بیابانی برای ورود مهمانش چه کار ها میدونه، یک کسی به ایشون پناه ببره چقدر احترامش میکنه، ازش حفاظت میکنه. به اینا تعصب ببرزید، یعنی تعصب به عربیت میتواند ابزاری باشد برای رسیدن به یک اهداف متعالی. این هم در باره ایرانیت هم است. ایرانی بودن، حالا سرفرازه از کسی ایرانی یعنی چی؟ از کجا تا کجا ایران است؟ کی ایران شده؟ آیا الان کشورهای دیگر یه وقتی پایتخت ایران نزدیک بغداد بود که همین ایوان تاق کسرا هستن، تیسفون پایتخت ایران بود دارد، حالا عراق جز ایرانه؟ ما ایرانی که میگیم یعنی عراقی ها و اهل تاق کسرا و مدائنن را ما ایرانی حساب میکنیم؟ کی میگه این ایرانی هست یا نیست؟ قراردادیست، جنگ ها و اختلافات و این حرفا و مقابل اجتماعی دست دست یه مرزهایی درست کردن، چون تا اینجا ایران هست، از اینجا عراق هست، از اینجا ترکمنستان هست، از اینجا قفقاز هست، یه وقتی همه اینا جز ایران هست. خب حالا برای ما وقتی میخواه از ایرانیت حمایت کنیم، از کیا حمایت کنیم؟ از اونایی که حالا اسمشون ایمانه ایرانه، یا اونایی که اگه سابقاً بوده؟ کی اسم تغییر میکنه؟ چه اعتباری داره؟ حالا صرف نظر از همه اینا، حالا یه قومی هستن ایرانی یا یه مجموعه اقوامی هستن، یک جهاتی، زبان مشترک، آدم مشترک، ارزش های مشترک دارن، پس اینا رو میذاشیم اسمشون قوم ایرانی. خب اینها در تاریخ یک امتیازاتی داشتن، تاریخ نشون داده که یک کمالاتی داشتن، امتیازات قابل تحسینی داشتن. از جمله از امتیازاتی که برای ایران میشه شمرد اینه که اسلام در عربستان نازل شد، پیغمبر در مدینه زندگی کرد، بچه هاش، نوه هاش در مدینه متولد شدن. امروز اهل مدینه بسیاریشون، شاید اکثرشون، اسم بچه های پیغمبرم رو بلد نیستن. تا چند پیش کوچه بنی هاشمی بود و خانه امام صادقی و یه چیزی میدونستن امام صادقی کسی بودی، حالا که نه به کوچه بنی هاشمی هست و خانه امام صادقی و دیگه اصلا نمیدونن امام صادقی نمیشون. ایرانی که صدها فرسخ از اونجا فاصله داری، اینا رو شناختن، به اینا عشق ورزیدن و امروز جان و مالشون رو فدای نوه‌های پیغمبر. این افتخار است برای مردم. حالا درسته اونایی که اینجوری بودن سابقا، پدران ما زحمت هایی کشن تا ما هم اینا رو یاد بگیریم، اما به هر حال این افتخار رسیب ما شده که اهل بیت پیغمبر رو بیشتر از همه کشورهای دنیا میشناسیم، بهشون احترام، اصلا کشور ما کشور اهل بیت. این افتخار سیاسی ما شد، از این افتخار استفاده کنیم، اما نه این که پدر بزرگ ما در 2500 ساله که مثلا بود میپرستید، آتش میپرستید، به اون افتخار کنیم. او هم اگه یه فضیلت اخلاقی داشت اهرم بسن، ممکنه یه فضیلت اخلاقی هم یه ترک داشته باشیم، یه کرد داشته باشیم، اما فضیلت رو باید اهمیت بدیم، مرز جغرافیایی که تعیین کننده نیست. حالا که این قضیه افتخار داره با رسیب ها شده، از این افتخار استفاده کنیم. ایرانی که کشور اهل بیت است، به ایران اهمیت بدیم، فداکاری کنیم، ولی چون منصوب به اهل بیت است، نه چون پدر بزرگای ما آتش پرست بوده. اون ایرانی که پایش به دوشیشته بود اونا بودن. تا زمان اسلام ساسانیان حاکم بودن. زردوشی بودن. حالا یک کسی بگه نه آقا اصلا ما چیز دیگریم. میگیم اسلام یه ارزشی بود قرنها در جامعه حکومت کرد و مردم از این ارزش‌ها استفاده کردن اخلاق. حالا اومدیم یه ارزش بالاتری را مطرح می‌کنیم و اون ارزش ایرانیت هست، یعنی فراتر از اسلامی ارزشی را می‌خوام بگم. دیگه دوران اسلام‌گرایی گذشته، دوران ایرانگرایی رسیده. البته این هم یه مرحله نهایی نیست هنوز، بعدش انسانگرایی هست، اون دیگه فوق همه این هست. ارزشیست فوق همه از ارزش ها. خدا پرست باشی یا نباشه مهم نیست، شیعه باشی یا سنی مهم نیست، مسلمان باشی یا یهودی مهم نیست، انسان باشی اون فوق همه این هست. چرا؟ برای اینکه اومانیست یک ارزشیست که قرن هاست در اروپا در تمام طبقات ارزش برش قائلن، فلسفه ها بافتن، کتاب ها نوشتن، مکتب ها بشودن، طرفدارانی و امروز مورد قبول همه انسان های عالم است. کرامت انسان، انسان از اینجاست که انسان است، یعنی دو پاست مثل بنده، چیش داره گوش و دست و دو تا پا، این انسان، این کرامت داره. صدام باشه باشه، بوش باشه باشه، اوباما باشه باشه، انسان دیگه ارزش والا انسانیته. مسلمان باشه یا کافر فرقی نمی کنه، اینا مادونش یه ارزش است فوق ارزش های دیگه. ما هم باید همین تو بپذیریم. همین ستون با قدمه اعلامی حقوق بشر آمده که انسان ذاتاً دارای کرامت است، پس نباید این کرامت به هیچ وجه مخدوش بشه. به همین دلیل مجازات کیفری سخت تا بالاخره مجازات اعدام به کلی باید برداشته بشه، چون اینا با کرامت انسانی نمیزید. یه نفر هزار نفر رو کشت، هزار نفر چیه؟ یه بمب اتم انداختن صدها هزار نفر رو کشتن. والا انسان اشتباهی کرد، هر ندارید اعدامش کنید، چون اعدام خلاف کرامت انسان است. این منطقه صحیح نیست. ما همینطور بگیم کرامت انسان، انسان به ما و انسان کرامت دارن، ارزش دارد، به ایش فر نماید بهش بی احترامی بشه، منطقه صحیح نیست. این از کجا پیدا میشه؟ چه کسانی از این منطق استفاده میکنن؟ پشت این فعالیت ها چه دست هاییست؟ چه هدف هایی رو دنبال میکنن؟ اون بصیرتی میخواد که مقام معظم رهبر استفاده شد، که از پشت پرده ها پشت پرده ها رو هم ببینید، ببینید چه عواملی موجب ترویج این مفاهیمی میشه که اصالتی نداره، نه دلیل عقلی داره، نه دلیل نقلی داره، نه ارزش‌های اسلامی باش میسازی. یه چیزی رو هو کردن و اونقدر گفتن تا جا افتید. منطق شما همینه، میگم بگید تا جا بیفتید. ما هم چشم بسته آزادی، دموکراسی، نمیدونم کرامت انسان میگم، ما همین رو میگیم، تکرار میگیم. آیا اینا به کلی غلط هست؟ یعنی باید ضدش بگیم؟ بگیم نه، اصلا باید ضد آزادی بود، اینجور باید بگیم؟ یا شرف سومیست؟ نه، ما کسی نمیگه آزادی بده به طور مطلق. باید بگیم آزادی در چه حدودی و برای در چه راهی و برای چه مقصدی. بحث ما هم سر عزت ملی است. عزت ملی ارزش مطلق ندارد، یعنی ملی یعنی ملت ایران دیگه. حالا ما ایرانی هستیم، عزت ملیمون عزت ملت ایران هست. خب حالا اگر دهنم بسته، زبانم لال، اگر یه وقتی اکثریت کشور ما از اسلام استفاده ده، خدای نکرده، خدا نکرده، اگر اسلام بس چیزای طلبی نیست ها میگه بحثای ده، یه مذهبی جدیدی اختراع کرده بود تا رفتن تو میگه، باز ما باید از این ملت خیلی احترام کنیم، این عزت ملی ما، چون ملت ما این رو میپسنده. الان که ما از این ملت میگیم چون مسلمانند، چون طالب حقند، بسیاری از کسانی هم که اقلیت ها هستن ما اینه که مطلب براشون روشن نشده، بسیاریشون مستضعفند، بسیاری از مذاهب دیگری غیر از شیعه هستند که واقعا حق مثلا براشون تبیین نشده، علاقه شون نسبت به اهل بیت، من شهادت میدم که بعضی از علاقه بعضی از اهل تسنن نسبت به اهل بیت از ما کمتر نیست، دیدم، من ارتباط داشتم، تماس داشتم، من شو ثابت داشته برای محیط بودن نفهمیدم. اما اگر یه روزی خدای نکرده مطلب عوض شد، اینجوری دیگه شد، باز ما باید این ایرانیت تکیه کنیم و این عزت ملی خودمون را، این اصالت را داریم. بله اگر از این ارث، از این احساس بشود در راه ترویج حق استفاده کرد، بله این هم یه راهی است. نمونش در این تبیین و این آموزه کلام سید الشهدا در روز عاشورا فرمود اگر ایمان ندارید، اگر اعتقاد به آخرت ندارید، و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، اصلا حریت دنیوی داشته باشید، یعنی خاص یه چیزی را براشون بیدار بکنه، یه شوکی درشون ایجاد بکنه که یه مقداری بلکه از فسادشون کاسته بشه، از حریت دنیوی خاص استفاده کنه، یک ارزش برای که دست از حسابت کاریاتون نردارید، این همه جنایت نکنید، خود به هوش بیایید. بله این منطقه صحیحی است، استفاده از حریت دنیوی برای اون که اونها از مفاسدشون، جنایاتشون کاسته بشه، راه برای پیشرفت حق باز بشه. اصالت مال اون حق است، مال اسلام است، مال اطاعت خداست. اما چون این میتونه یه وسیله ای بشه برای این، از این هم استفاده. یا امیرالمومنین فرموده از عرب، از عروبتتون استفاده کنید برای حفظ مکارم اخلاق. اگر مقتضای عروبت یه اخلاق پاکیزه بود، یه بعضی شهر آدم کشی و دختر زنده به گور کردن بود، اونشا نه، چون عرب هستین نه برید تعصبای بیجا داشته باشید دختراتون رو به گور کنید، از اون یکیش استفاده کنید، از مهربانی، از مهمان دوستی، از تعصبات معقول. بنابراین عزت ملی اولا ما باید بدونیم که برای ما یک هدف اعلا نیست. ما به عنوان ملت ایران که شامل اقوام مختلف و مذاهب مختلف می شود، چون گرایش غالب در این مجموعه اسلام و تشیع است، این مجموعه برای ما محترم است به خاطر اون قشر غالبی که درش مؤثر است. اگه اون نباشد، اونا دیگه برای ما چندون احترامی نداره، مثل همه انسانهای دیگه، باید سعی کنیم اونا رو هدایتشون. اما اونی که ارزش قائل است برای ملت به خاطر حقی است که در اینجا وجود دارد، بیشتر از کشورهای دیگه، سابقه ایست که در تبعیت از اهل بیت و عشق به اهل بیت داشتن بیشتر از بسیاری از مردم دیگه، و الان پایبندی که نسبت به ارزش‌های اسلامی دارن بیش از هر کشور دیگری. این هاست که به ملت ما ارزش میده، نه این که با فرزند داریوش و کوروش بود. اونا اگه خوب بودن اصحابشون با خدا بد بودن هم عذابشون میخورد، برای ما نقشی نمیتونن داشته باشن. ارزش ما به خاطر این محتوای اسلامی است که در این کشور وجود داره. اونای دیگه اگه ابزاری باشه برای این پیشرفت بسیار خوب، اهلا وسهلا. اما اگه ضدیت داشته تو اصل و فرد رو نباید اشتباه کنیم، وسیله و هدف رو نباید اشتباه کنیم. هر هدفی موجب تجویز هر وسیله ای نمیشه. این اصل ماکیاولی اصل غلطی است. متاسفانه در بسیاری از سیاستمداران ما آشکار و پنهان این اصل حاکم. هدفی که دارن به هر وسیله ای شد توجیه کنن. ما نباید اینجور باشیم. اسلام اینجور نمیگه. ما به ایرانیت خودمون افتخار میکنیم چون مردمی است که بیش از هر کشور دیگری به اسلام و تشیع پایبنده. اگه کسانی قشرهایی و اقلیت‌ها اینجور نیستن، مزاحمتی با دیگران نداره. زندگی مسالمت‌آمیزی با برادران اهل تسنن و اقلیت‌ها مذهبی دیگه داریم، ما با اینا مشکل نداریم. مجموعه این وحدت رو پذیرفتن، ما هم این وحدت رو بهش احترام میذاریم، ولی به خاطر اون عناصر حقی که درش وجود داره. اگه اونا بخواد لطمه بخوره هیچ دیگه ازش به ما نداریم. حالا روشن میشه که وقتی میگیم عزت ملی مطلق نیست، پس کی ارزش خواهد داشت؟ در پرتو انقلاب اسلامی. اگه نهضتی در این مردم پیدا شد که بیشتر هم اونها را توجه اونها را عواطف اونها را متوجه ارزش‌های اسلامی، پیشوایان دینی از ائمه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین گرفته تا امام راحل و رضوان و مقام معظم رهبری به عنوان ولی فقیه و نایب امام زمان، این برای مرزش این در سایه انقلاب اسلامی پیدا شد. اونایی که عمرشون الحمدلله زیاد است و یادشون هست میتونن در زمان سابق چه خبر بوده بزن. تظاهر به حفظ ارزش های اسلامی مایه آر بود. دانشجوی تو دانشگاه اگه حجاب میخواست داشته باشه خجالت میکشید. اگه تو نمازخانه میخواست بره نماز بکنه باید مخفیانه بره که مسخرش نکنه. اما نمازخانه هم نبود تو دانشگاه. امروز صف میکشن برای نام نویسی برای اعتکاف. اینا عمل واجب نیست، نه به عنوان شعاری در اسلام و تشیع و مطرح است، یه بوس عمل مستحب نیست. وقتی نوبت شو نمیشه ما میسن زازر گیریه میکنن دانشجو استاد دانشگاه. این به برکت انقلاب اسلامی پیدا شد، نه به برکت داریوش و کوروش. اونها هم مزایایی داشتن، صفات خوبی داشتن، بسیار خوب. خیلی جای دیگه هم کسایی بودن صفات خوب. حاتم طایی عرب بود. کیه که حاتم طایی در دلش احساس نکنه که دوستش داره، براش ارزش و احترام قائل باشه؟ نه مسلمان بود نه ایرانی. فطرت ما اقتضا میکنه که امتیازات انسانی در دوست داشته باشه. اگه داریوش و کوروش هم چنین چیزایی داشتن که حالا نسبت میدن به کوروش، ما همینا رو دوست داریم از این به خاطر این صفاتش. از خاتم طایی رو دوست داریم با اینکه عرب بود و مسلمان هم نه. اما این کجا؟ تا اینکه ما رهبران دینی و اسلامیمون رو دوست داریم. آیا میشه ما به جای اسلامگرایی ایرانگرایی ناسیونالیسم میذاریم؟ و به جای ناسیونالیسم بعد اومانیسم میذاریم؟ که یه نوع انترناسیونالیسم رو اقتضا میکنیم. همین تناقضی است بین بعضی اشخاص که هم شعار ناسیونالیسم میدن هم شعار اومانیسم میدن. اگه ملی گرایی هست یعنی شما نسبت به ملت‌های دیگه احتمالی نداری. اما اومانیست ارتضا میکنه به هر انسانی احترام میگذاری. حالا شما کدومشو میگی؟ تا بحث چی ارتضا کنی؟ شعار چی ارتضا کنی؟ رأی چی بیاری؟ مبنا چیه؟ مبنا حقیقت است، مبنا بندگی خداست، مبنا ارتباط برقرار کردن با قدرت نامحدود الهی است. من کان یرید العزه فان العزه لله جمیعا. درسته که عزت یه امر مطلوب فطری ماست، اما عزت با دوز و کلک، با سیاست بازی، با حق بازی پیدا نمیشه، با فریب دادن مردم. اینا ممکنه چند روزی کسایی فریب بخورن، اما اینا دوامی نداره، بردش هم بسیار محدود. اگه عزت حقیقی میخوای فان العزت لله جمیعا، باید با خدا ارتباطی. ولذا میفرماد برای عزت لله و رسوله و المؤمنین. عزت اصلی مال خداست، از خدا تراوش میکنه به پیامبرش، از پیغمبر به مؤمنین. مسیر عزت اینه. پس سر این که ما این عنوان را دوستان برای این انتخاب کردن اینه که اولا بفهمیم عزت ملی، اونی که مطلوب است، در یک چارچوبه خاص است. هرچه عنوانش عزت ملی است، یک گرایش ناسیونالیستی است، این اصالت نداره. می تواند ارزش داشته باشه اون وقتی که در چارچوب ارزش‌های اسلامی و وسیله‌ای برای تحقق اهداف اسلامی باشد. و فقط الله و یاکم. السلام علیکم و رحمت الله.